شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. هموطنان عزیز، به صدای ما از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. شماره تلفن ما 408-448-2400 و شماره فکس ما 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه آقای ایرج شکیبایی از رادیوی تورنتوی کانادا که با نام آینه پخش می شود توجه بفرمایید.
مرثیه درخت، شعری از استاد شفیعی کبکنی درباره دکتر محمد مصدق. دیگر کدام روزن، دیگر کدام صبح، خواب بلند و چیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لر برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود. در سوکت ای درخت تناور، ای آیت خودسته در خیش زیستن، ما را حتی امان گریه ندادند. من اولین سپیده دیدار باغ را آمیخته به خون تراوت در خواب برگ‌های تو دیدم. من اولین ترنم مرغان صبح را بیدار روشنایی رویان رودبار در گلفشانی تو شنیدم. دیدند بادها کان شاخ و برگ‌های مقدس این سال سالیان که شبی مرگوار بود در سایه حصار تو پوسید. دیوار، دیوار بیکرانی تنهایی تو، یا دیوار باستانی تردیدهای من، نگذاشت شاخه های تو دیگر در خنده سپید ببالم، حتی نگذاش قمریان پریشان، اینان که مرگ یک گل نرگس را یک ماه پیشتر آنسان گریستند، در سوک ساکت تو بنانند. دیرم بیرون از این حصار کسی نیست، دیرم در آن کرانه نگویند چین موج روشنایی مشرق و نخل‌های تشنه صحرا، یمن، عدن یا آب‌های ساحلی نیل از بخشش کدام سپیدند. اما من از نگاه آینه هرچند تیره تا شرمندم که در سوکت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در خیش زیستن، بالیدن و شکفتن، در خیش باور شدن از خیش، در خاک خیش ریش دواندن، ما را حتی امان گریه ندارد.
با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران صدای تورنتو و دیگر عزیزانی که از طریق شبکه جهانی اینترنت به صدای ما گوش میدن، همچنین عزیزانی که از رادیوی خوب آزادیمان صدای ما رو در سراسر جهان میشنوند، من شکیبایی برنامه امشب آینه را به سمع شما میرسانم. با تشکر از همکار عزیزم آقای امیر مهیم،
تشکر از شما که این
در هفته گذشته گفتگوی داشتیم با آقای دکتر پارسا بناب که گفتگوی ما در رابطه با جنگ جهانی دوم بود که متاسفانه گفتگوی ما به پایان نرسید وقت ما به پایان رسید. ما تصمیم گرفتیم که گفتگومونو با آقای دکتر پارسا بناب در رابطه با جنگ جهانی دوم، به خاطر اینکه فکر میکنم جنگ ها یک هدفی از همه جنگ ها رو شکل میده و به جریان میندازه، منتها هر بار این جنگ ها با یک عناوین فریبنده، ولی نهایتاً در معنا یک هدف رو دنبال میکنند. اینه که ما اگه در رابطه با جنگ جهانی دوم آگاهی بیشتری داشته باشیم، بهتر میتونیم مسائلی که در حال حاضر در جهان وجود داره و ما هر روز داریم اونو لمس میکنیم و حس میکنیم، بهتر میتونیم با اون برخورد بکنیم و میفهمیم که چطوری باید با اون ما برخورد کنیم و نقش ما چه باید باشه. آقای دکتر پارسا بناب سلام و با تشکر از پذیرش دعوت.
منم خیلی تشکر میکنم دوباره از من دعوت کردید که در این مصاحبه شرکت بکنم و به شنوندگان عزیز رادیو شما سلام میکنم.
آقای دکتر پارسا بناب، اگه یاد داشته باشید در هفته گذشته یک شنونده عزیزی از ما سوال کرد، یعنی از شما سوال کرد که چرا لبه تیز حمله هیتلر روی یهودیان بود و شما تا اونجایی که به یاد دارم در جواب گفتید چون اون زمان بورژوازی یهودی ها در آلمان قوی بودن و بهترین بازارها را داشتن، هیتلر برای اینکه بیاد بازارهای اونها را تسخیر کنه باید پایگاه های تودهی اونها را از بین می برد.
کاملا درسته.
میخواستم که از همینجا اینو من خواستم برای یادآوری شما بگم که
خب شما می بینید و عموما وقتی که ما تاریخ جهانو بررسی می کنیم مخصوصا در این 500 سال گذشته، یعنی در واقع عموم مورخین جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی تاریخ سرمایه‌داری جهان رو تقریبا میگن 500 سال است، یعنی میشه گفت حول هوش سال 1492 که مصادف میشه با در واقع هجوم اروپاییان به قاره آمریکا توسط افرادی مثل کریستوف کولومبوس و دیگران. این تاریخ سرمایه‌داری جهانیه و اگر تاریخ سرمایه‌داری رو در جهان ما مطالعه بکنیم، عموماً متوجه میشیم که تاریخ مبارزات وسیع و عمدتاً و بیشتر مواقع خونباری بوده بین جناهای مختلف سرمایه‌داری در درون همون نظام، نظامی که امروز به درستی ما میگیم نظام جهانی سرمایه، یعنی حرکت و منطق سرمایه حکمی کرد که کجاها را تبدیل نظامی بکنن، به کجاها بیشتر سرباز بفرستن، کجاها را کلونی بکنن، کجاها را نیم کلونی بکنن، یعنی مستعمره بکنن یا نیم مستعمره بکنن، و در نتیجه جنگ های خونباری هم که اتفاق می افتد در جهان، عموماً از جنگ این جناهای بزرگ، از رقابت این جناهای بزرگ در درون سرمایه‌داری نشأت می گرفت. اینی که وقتی که هیتلر در سال 1933 اومد به سر کار به عنوان صدر آلمان و بعد از این که مواضع سیاسی خودش محکم کرد و مخالفین و تمام نیروهای اپوزیسیون از جمله حزب کمونیست آلمان رو در اون زمان که یکی از بزرگترین احزاب کمونیست جهان در خارج از اتحاد جماهیر شوروی بود، وقتی که اینا رو از بین برد و دیکتاتوری خودش رو کاملا اعمال کرد که البته دیکتاتوری و بعدها میگیم دیکتاتوری فاشیستی، ایشون و طرفدارانش و اون زنایی از سرمایه‌داران که در واقع از ترس نفوذ و رشد در واقع اندیشه های بنابرای طلبی مارکسیزم، لنینیسم و دیگر به اصطلاح نهله های فکری سوسیالیستی در اروپا دارن که جلو اونو بگیرن، مسلماً سرمایه دارن این دفعه در خود آلمان دست زدن به دامن این فاشیسم و هیتلر رو در واقع با رأی و بعدها با خدمه و تدبیر به سر قدرت نهایی که هیتلر رسید آوردن. در این حال هیتلر زمانی که سر کار اومد خب نماینده یه بخشی از جناح سرمایه‌داری در آلمان اون زمان بود و اون زمان در آلمان جناح‌های مختلف سرمایه‌داری رو اگر مورد مطالعه قرار بدیم می‌بینیم که مثل تمام دوران تاریخ و مثل تمام کشورها این دولت این در این کشور هم جناح‌های سرمایه‌داری مختلف بودند. مثلا جناحی که سرمایه‌داری بود و عمدتاً هم یهودیان بودند، یهودیان سرمایه‌دار، اینها خیلی قوی بودند. مثلا جناح که پروتستان بودن و سرمایه‌داران پروتستان بودن نسبت به اینها ضعیف‌تر بودن. این بود که هیتلر برنامه‌ای که ریخت این بود که دقیقاً بیاد پایگاه توده‌ای، یعنی در واقع اون بازارهایی رو که عمدتاً یهودیان در دست داشتن با از بین بردن اونها سرمایه‌داری اینها را در واقع منحل بکنه، در واقع از بین ببره، منحدم بکنه و کلیت اون توتالیتریان، اون تمامیت هایی که میخواد به وجود بیاره که فاشیسم شد یا حزب توسط حزب نازی به اون به اصطلاح ملحق بکنه. این بود که در واقع علت اساسی در واقع حمله هیتلر به یهودی ها و مواضع ضد یهودیگری ایشون دقیقاً از موضع طبقاتی ایشون و موضع طبقاتی اون طبقاتی که در واقع هیتلر رو نمایندگی میکردن نشأت میگرفت و این در تاریخ سرمایه‌داری اروپا اصلا سابقه طولانی داره. شما میدونید که صهیونیسم خودش ایدئولوژی صهیونیسم خودش ایدئولوژی بورژوازی یهودی اروپاست، نه در آفریقا به وجود اومده، نه در خاورمیانه به وجود اومده، نه در فلسطین به وجود اومده، در متن و بطن اروپای به اصطلاح پیشرفته و متمدن اون زمان اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 صهیونیسم که ببینید که صهیونیسم خودش یک ریاکسیون بود، یک عکس العمل بود به حمله بورژوازی غیر یهودی به یهودیان که در واقع مبارزه طبقاتی دو جناح سرمایه‌داری بود که خود صهیونیسم امروز مورخین، چه اونایی که فلسطینیان، چه اونایی که خود از مورخین داخل اسرائیل هستند و چه اونایی که اصلا زیاد رابطه ای با جنگ‌های چهارگانه عرب و اسرائیل ندارن، اینها معتقدن که خود صهیونیسم هم در اون دوران در واقع ریاکسیونی بود، یک عکس العملی بود به این در واقع ظلمی که این بخش‌های از جناح بورژوازی آلمان و اون زمان روسیه علیه یهودیان به عمل می آوردن. در واقع یهودی کشی انعکاس تاریخی رقابت‌های خونبار و خانمان براندازه این دو جناح از سرمایه‌داری در تاریخ اروپا بوده. هیچ رابطه صهیونیسم هیچ رابطه با جریانات خاورمیانه که در اونجا مثلا در کشور خودمان ایران قرنها یهودیان در کنار مسلمانان، مسلمانان در کنار ارامنه که مسیحی بودن زندگی داشتن و اینها کوچکترین اون جریاناتی که امروز شما مثلا در رسانه های گروهی آمریکا همیشه مطالعه میکنید که این در خاورمیانه مثلا یهودی کشی بوده، در واقع در اروپا بوده. 89% تمام این جریانات که علیه مردم یهود اومد در خود اروپا بکشه در آلمان و روسیه تزاری اون زمان اتفاق افتاد. در نتیجه هیتلر نماینده اون جناحت سرمایه‌داری بود که میخواست کلیت سرمایه‌داران را در بازارهای سرمایه‌داری آلمان و متمرکز و کاملا تحت تسلط حزب نازی قرار بده. بعدا هم به جنگ‌های خانمانسوز خودش که بالاخره به جنگ جهانی دوم در سال 1939 منجر شد ببره جلو. اینی که به نظر من اون شنونده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن بسیار سوال مهم تاریخی است که عموماً دانشجویان محققین این سوال رو مطرح میکنن که چرا هیتلر علیه یهودیان. حتی یک دوره کوتاهی بوده سالهای 1936-37، در این دوران هنوز 2 سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم هیتلر با سرمایه‌داران بزرگ آلمان رفت آمد داشت و در واقع مذاکره میکرد، مصاحبه میکرد، با اونها در رابطه بود که بلکه اونها را به طور اینکه بره پای جنگ و بره پای یهودی کشی اونها را این سرمایه‌داران بزرگ بکشه طرف خودش که با مقاومت اونها روبرو شد. در نتیجه مسئله این آنتیسمیتیزم یهودی کشی و اینا بوجود اومد که منجر شد به 4 میلیون تا 6 میلیون یهودی در آلمان اون زمان که همینشون یهودی بودن، منتها آلمانی بودن، یعنی یه آدم های غیر آلمانی نبودن، آلمانی هایی بودن که نه مسلمان بودن نه مسیحی بودن و یهودی بودن. اینها را از بین برد و میدونید که بالاخره زمانی که هیتلر جنگ جهانی دوم آغاز کرد با حملهش به لهستان و بعدم به فرانسه، دیگر در آلمان ما یک واحد داشتیم. تمام جناح‌های سرمایه‌داری کوچک و متوسط از بین رفته بودن و اون چیزی که مونده بود کاملا به صورت تمامت‌خواهی، تمامیت و طبیعته در خدمت در واقع در کنترل تحت سیطره حزب نازی آلمان قرار گرفته بود.
آقای دکتر پارسافناب، حتما مطلع هستید که ما مصادفیم با سالگرد تولد زنده یاد دکتر محمد مصدق. خواستم برنامه بقیه برنامه رو اختصاص بدیم در رابطه با این ابرمرد تاریخ ایران صحبت کنیم.
مصدقم، من فکر میکنم که مخصوصا هر سال که از دوران ما میگذره، ما میریم جلو از نظر تاریخی، ما متوجه میشیم که مخصوصا همه محققین ولی مخصوصا خود دانشجویان در ایران امروز اینها خیلی خیلی علاقه دارن راجع به مصدق تزهای فوق لیسانس و دکترای خودشون رو بنویسن و فقط کافی خواهد بود که ما مراجعه بکنیم به لیست تزهایی که دانشجویان ایرانی در 5 مخصوصا در این 8 سال گذشته راجع به دکتر محمد مصدق نوشتن، راجع به زندگیش، راجع به آثارش، راجع به نطقهاش و راجع به دوران نخست وزیریش، قبل از نخست وزیریش و تمام اون به اصطلاح زندگی نامش و اینا و فلسفه سیاسیش، فلسفه اقتصادی دکتر محمد مصدق خیلی به ما نشون میده که چقدر مردم ایران به ویژه دانشجویان، وقتی که ما از دانشجویان و جوانان صحبت میکنیم عمدتا جوانان ایران من جمله از جمله دانشجویان 70% تقریبا جمعیت 70 میلیون ایران رو تشکیل میدن، اون وقت متوجه میشیم که علی رغم جهل‌های تاریخی که رژیم پهلوی ها مخصوصا رژیم پهلوی دوم به ویژه بعد از 28 مرداد در سراسر کتاب‌های تاریخی رواج دادن که اسم دکتر مصدق رو یا بی‌اعتبار بکنن یا اونقدر از او ذکری نکنن که نسل‌های آینده دکتر محمد مصدق رو زیاد نشناسن. و رژیم خمینی و جمهوری اسلامی هم همیشه کوشش کردن که مقام اون بزرگ مصدق در تاریخ معاصر ایران از انظار مردم به ویژه دانشجویان و جوانان در واقع مخفی نگه دارن موفق نشدن. و این خیلی خیلی مهمه که امروز در ایران اگر ما نیروهای استقلال طلب در داخل ایران رو در نظر بگیریم، این نیروهای استقلال طلب نه طرفدار سلطنت طلبان و بازگشت سلطنت هستند و نه طرفدار رژیم خمینی و ادامه جمهوری اسلامی هستند، بلکه همیشه اشاراتی دارن به زمانی که دکتر محمد مصدق 27 ماه در ایران نزدیک به 53 سال قبل از سال 1330 یعنی اردیبهشت سال 1330 تا 28 مرداد سال 1332 که میشه 27 ماه به سرزمین او، به حکومت او نخست وزیری و اشاراتی میکنن و حتی سخنرانی هایی میکنن اینجا و اونجا علارغم محدودیت هایی که جمهوری اسلامی در مقابل این نوجوانان میگذره. و من وقتی که از این جوانان صحبت میکنم واقعا طبق تحقیق بسیار کوچیکی که انجام دادم شماره این جوانان در دانشگاه های ایران و در بازار ایران به هزاران و میلیون ها میرسه و در تمام سراسر ایران اسم مصدق در بسلا حتی بعد از بعضی جاها مثلا در دانشگاه سند تبریز اعلامیه‌ای که سال گذشته دانشجویان دادن از مصدق به عنوان مصدق کبیر یاد کردن. در واقع مثلا به نظر من فکر میکنم که اونها میخواستن مثلا بگن مصدق کبیر مثل امیر کبیر بود. و این حالا چرا اینجوریه؟ این مهمه. بعد از حالا 123 سال تولد دکتر مصدق و که چرا دکتر محمد مصدق که امروز در واقع عملا 53 ساله که از صحنه سیاسی ایران خارج شده و در احمد آباد در به حالت تبعیدی زندگی میکرد و بین جوانان زیاد نبوده و اگر هم رابطه داشته رابطهش مثلا نامه‌ای بوده و لاغیر، یعنی هیچ کسی رو اجازه نمیدادن که با دکتر محمد مصدق در احمد آباد ملاقات بکنه. حتی اعضای خانوادی که خیلی هم بزرگ بودن از نظر تعداد اونها رو هم محدود کرده بودن. این خیلی مهمه که ببینیم که چرا دکتر مصدق برخلاف شاه، برخلاف خمینی، با اینکه 27 ماه در ایران حکومت کرد، نه تانک داشت، نه توپ داشت، نه ارتش داشت، چرا اینقدر محبوب مردم ایران و جوانان ایرانه؟ این برمیگرده به اینکه ما چقدر تحقیق کردیم راجع به مقامی که دکتر مصدق در تاریخ مبارزات مردم ایران بازی کرد. اینی که اگر اجازه بدید من به 2-3 تا وقایع مهم مصدق اشاره میکنم و بعدا اشاره میکنم به اون علتی که دکتر مصدق رو یک ابر مرد، ابر انسان میکنه در تاریخ مبارزات مردم ایران. چرا اینجوریه؟ اون علت رو مطرح میکنم که امروز ما وقت نخواهیم داشت که اون علت رو به اصطلاح مورد تفصیل و مورد تحلیل و تجزیه قرار بدیم، ولی در هفته های آینده، در ماه های آینده ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و در واقع یه پلی بشیم بین اون جریانی که در داخل ایران بین جوانان میگذره و در خارج از ایران به ویژه در داخل اپوزیسیون خارج از ایران. مصدق از شبت زور که در 28 خرداد سال 1261 خورشیدی یعنی میشه 16 نزدیک های بله 16 17 18 ماه می سال 1882 در تهران به دنیا آمد و در 14 اسفند سال 1345 85 سال زندگی مملو و مبارزات سیاسی در راه احقاق حقوق مردم ایران. در 14 اسفند سال 1345 در تهران به درود زندگی گفت. و در این 85 سال زندگی خب جوانیش نوجوانیش مشغول تحصیل بود، ولی از همون زمان نوجوانی مصدق در مدت اون 85 سال زندگی دیگر از اون 15 سال اول که دوران کودکی و جوانی بوده بلافاصله وارد صحنه سیاسی ایران شد. از همون 16-17 سالگی که خودش دانشجو بوده و بعداً تبدیل البته دانش آموز بوده، بعدم دانشجو میشه، بعدم میره پاریس، بعدم میره در سوئیس و پاریس مطالعاتشو ادامه میده، تحقیق میکنه، دکتراشو مینویسه، دکتراشو میگیره. مشاغل مهم اداری سیاسی متعددی را در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و احمد شاه بر عهده داشت و در تمام در واقع طول سلطنت رضا شاه پهلوی اکثرا در تبعید بود، یعنی هیچ وقت مقام وزارت رو در زمانی که رضا شاه پادشاه ایران بود نپذیرفت و یا در تبعید بود و یا اینکه عموما از شاه روزونی در زندان بود و مجموعا پس از کودتای سوم اسفند سال 1299 و سپس در زمان سلطنت محمد رضا شاه در حدود 25 سال از عمر خود را در حبس و تبعید گذراند و اون زمانی که آزاد بود و در تبعید و حبس زندگی نمی کرد لحظه از مبارزه در جهت ابقا و احیای مشروطیت از یک سو، یعنی مشروطیت به او همون مشروطیت صدقا مشروطیت کاملا دموکراتیک بود، شاه باید سلطنت بکند و نیکومد و مبارزه برای استقلال ایران. شما اگر به تاریخ مبارزات دکتر محمد مصدق توجه کنید متوجه میشید که ایشون یک بنیانگذار اصلی جبهه ملی ایران در سال 1328 بود و بعدا هم در اردیبهشت سال 1330 به نقش وزیری ایران رسید، اون هم به این خاطر که دکتر محمد مصدق که در مجلس نماینده بود به مجلسیان گفت که من فقط با یک شرط حاضرم نقص وزیر ایران بشن، به اون شرطم اینه که من لایحه ملی شدن صنعت نفت رو که در اون روزگاران با موفقیت حتمت 16 گذرنده بودن و 29 اسفند سال 1329 روز ملی شدن صنعت نفت از طرف مجلس این اعلام شده بود، دکتر مصدق با این شرط من نقص وزیر ایران میشم و مجلسیان بیش رای دادن، اکثر افرادی که در مجلس 16 هم بودن به دکتر مصدق رای دادن، دکتر مصدق اومد سر کار و بلا فاصله هیئت اعزامی رو تشکیل داد و این اعزامی رو فرستاد به آبادان تا از دولت، نه دولت ولی از شرکت نفت ایران انگلیس خلعیت بکنن، یعنی عملا لایحه ملی شدن صنعت و نفت رو دکتر محمد مصدق 3 ماه بعد از اینکه به سر کار اومد به مورد اجرا قرار داده و پیاده ساخت. خب این خودش یک به اصلاح یک نقطه عطفیه در تاریخ مبارزات مردم ایران، مخصوصا اگر ما اینو در نظر بگیریم که در اون زمان در جهان، در مخصوصا جهان سوم، این اولین حرکت ضد استعماری بود که با موفقیت روبرو شد. اینا ما نباید از حد بگذاریم که سالها سال قبل از دکتر محمد مصدق و سالها سال قبل از اینکه جنبش مردم ایران به این پیروزی برسند در دیگر کشورهای جهان سوم، مصر و کشورهای استعماری تمام کشورهایی که مستعمره فرانسه و انگلستان، آمریکا و ژاپن بودند، در تمام کشورهای آسیا و آمریکا مبارزات وسیعی علیه استعمارگران در واقع در گرفته بود از طرف مردمان اون کشورها، ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم پیروزی دکتر مصدق در خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1330 اولین به اصطلاح مبارزه سوری مردم یک کشور کشور جهان سومی بوده که پیروز میشه علیه یک کشور اروپایی بدون اینکه ضرورتاً به پای یک جنگ به اصطلاح رویارویی و جنگی که به اصطلاح ممکن بود که کشته‌های زیادی بده و این اهل ایران هم نباشه. این خود به خودی به دکتر مصدق اون مقامی رو میده که خب هیچ نقش‌وزیران ایران چه قبل از او و چه بعد از او به دست نیاوردن در ایران. ولی آیا این تنها نکته بزرگی است که دکتر مصدق در تاریخ ایران از خود به یادگار گذاشته، یعنی ملی شدن سنت؟ نه، این فقط یکی از در واقع حرکت های دکتر محمد مصدق بود که امروز وقتی که ما تحقیق میکنیم میبینیم که دکتر محمد مصدق کارهای زیادی انجام داده، کارهای زیادی اون زمان بود در ایران و میبایسته انجام داده میشد. دکتر مصدق بخش بزرگی از این کارها را یا به طور عملی انجام داد یا برای عملش فرمول نوشت، برای عملش راه نشون داد و در ایران در طریق این راه ها امروز موجوده و من به بعضی از اینها باید اشاره بکنم. و نگرد از این که به این اشاره میکنم، یک علت دیگری هم علاوه دارم که در مورد دکتر مصدق مطرح بکنم که چرا اینقدر ایشون محبوب، مخصوصا محبوب جوانانه. دکتر مصدق وقتی که در ایران سر کار اومد، ایران در بسلا یک کشوری بود پر از تلاطم. بعد از 10 سال آزادی های نسبی دموکراتیک که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خلع و تبعید رضا شاه در ایران به وجود اومده بود، میوه این آزادی های نسبی دموکراتیک پیروزی دکتر مصدق در نقش وزیری ایران بود که بدون دخالت شاه و دربار برای اولین بار مردم ایران از طریق مجلس، نمایندگان مجلس، مجلسین به یک انسانی به نام دکتر محمد مصدق رأی میدن که نقش وزیری ایران بشه. تا اونجا که من اطلاع دارم و اکثر مورخین تاریخ ایران هم من به اصطلاح کتاب‌هاشو مراجعه کردم، رجوع کردم ببینم که حرف من چقدر درسته، میبینم که دکتر مصدق تنها نقش وزیری بود که تا اون زمان و بعد از اون تا زمان که سرشتون بود تنها نقش وزیری بود که در ایران بدون ضرورتاً حمایت شاه، بدون ضرورتاً پشتیبانی دربار سرکار اومد. باز هم باید به این اضافه بکنم که تمام نخست وزیران ایران اون زمان قبل از دکتر محمد مصدق نخست وزیرانی بودن که آدم های بسیار بسیار با تجربه، آدم های بسیار بسیار دانشمند، آدم هایی بودن که ما باید به آثارشون، به خاطراتشون که مراجعه میکنیم میبینیم که آدم های بسیار بسیار پرکار، مدبر و انسان هایی بودن که از هیچ در این موارد با دکتر محمد مصدق تفاوت نداشتن. منتها چیزی که دکتر مصدق از تمام این نقص و ایران جدا میکنه استقلال طبع و عدم وابستگی مصدق به نیروهای خارجی بود. حالا من یه لیستی از نقص و ایرانی که قبل از مصدق اومدن سر کار در اون 10-11 سال آزادی های دموکراتیک، یعنی از سال 1320 خورشیدی تا سال 1330 به اصطلاح خورشیدی، در اون 10 سال وقتی که این نقش وزیران رو من اسمشون رو میبرم، میبینید که این نقش وزیران آدم هایی بودن خیلی مدبر، دانشمند، با تدبیر، پرکار، پرتجربه و علاقه داشتن که خدمت بکنن. منتها همه اینا تقریبا بدون استثناء یا وابستگی های عاطفی و طبقاتی به دولت انگلستان داشتن، به اینها میگفتن آنگلوفیل، و یا اینکه اینها بخش بزرگشون طرفدار دولت آمریکا بودن و در تضاد حتی بودن با دولت انگلستان. مثلا محمد علی فروغی، یه آدم های دانشمندی، شما میدونید که محمد علی فروغی سیر حکمت در اروپا را نوشته و آدم دانشمندی بوده. احمد قوام سلطنه در تجربه، در مجرب بودن، حتی شعر میگفت، طبع شاعرانه داشت و خط زیبایی داشت. محمد علی سهیلی، عبدالحسین حشیش، عموماً اینها اگر به تاریخشون مراجعه بکنید، به خاطراتی که نوشتن و به کتابهایی که بیشتر مردم هم در زمان پهلوی ها هم در زمان رژیم جمهوری اسلامی راجع به این انسان ها نوشتن، اینها عموماً این افرادی رو که اسم بودن که نخست‌وزیران ایران بودن قبل از دکتر محمد مصدقی، اینا همیشون با آمریکا بودن و در واقع اینها صاف کنه فرود و نفوذ آمریکا به ایران بودن در سطوح مختلف و در حیطه‌های مختلف. و البته عرض کردم بازم میگم محمد علی فروغی، احمد رضاستانی، محمد علی سهیلی، عبدالعزیز حسین حشیر آدم‌های دانشمند بودن، ولی وابستگی‌های تعلقاتی، وابستگی عاطفی، وابستگی‌های سیاسی، وابستگی‌های نظامی به خارج داشتن، مشخصا به آمریکا. نخست‌وزیر ایران دیگر که دوباره قبل از دکتر مصدق همون 10 سال در ایران به کار آمدن، محمد طاهر مراغه‌ای، مرتضی عیاد، ابراهیم حکیمی، علی منصور و علی رحمارا، حسین علا، ما هم باز دانشمند بودن، دانش داشتن، در حیطه‌های خودشون صاحب تجربه بودن، مهارت داشتن، ولی تنها اون چیزی که اینها را به طور کلی از دکتر مصدق و هم کم به دکتر مصدق جدا میکنه، در واقع وابستگی اینها این سری دوم به انگلستان بوده. اینها به این قدرت‌های بزرگ وابستگی داشتن، دکتر مصدق نداشت. طبق مدارک و بررسی های موجود، دکتر مصدق تنها فرد دموکرات و ملی در بین تمامی نخست‌وزیران ایران بود که در اون 10 سال آزادی های نسبی دموکراتیک به بلوک غرب وابسته نبود و مثل احمد سوکارنو در اندونزی، مثل جواهرلال نهرو در هندوستان، مثل پاتریس لومونبا بعدها در کانگو، مثل کوامی نکرومه بعدها در کشور غنا یا گانا و احمد سکوچوره در قرشبت ازوزن کشور کنی در غرب آفریکا و بالاخره سالوادور آینده یا آلنده در شیلی. این ها هم مثل دکتر مصدق بودن، در کشور خودشون آدم هایی بودن علی‌رغم محدودیت های خودشون، کمبود های خودشون، ولی انسان هایی بودن که وابسته به خارجی ها نبودن. دکتر مصدق این مزیت و این امتیاز بزرگ تاریخی رو با خودش دیگه هم کرده. هیچ کس این مقام رو، هیچ کس، نه خمینی نه شاه و بعد از اینا هم هر نوع آدمی در ایران سرکاری هم نمیتونه نسل های آینده ایران رو در واقع قانع بکنه که یا دکتر مصدق رو فراموش بکنن و یا اینکه که دکتر مصدق به این خصلت بزرگی که داشته، که در واقع یک انسانی بودی که خب این خصلت رو داشته و ماهیتا هم در واقع در خدمت مردم ایران و فرودستان زحمتکشان ایران قرار گرفت و سیاست هایی که در ایران پیاده کرد اون زمان سیاست هایی بودن که رژیم پهلوی ها بعد از اون و رژیم جمهوری اسلامی در این 26 سال گذشته هیچ وقت نتونستن در ایران پیاده بکنن.
آقای دکتر پارسابنا،
تمام این کار رو انجام داد.
من فکر میکنم واقعا اگر ما با تعمق به تاریخ کشورمون نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در طول تاریخ کهنسال کشورمون اکثریت مردم جامعه ما یا زیر سلطه شاه شاهان و یا واسطگان و کارگزاران آنها گرفتار ظلم و ستم و خراج پردازان آنها بوده ایم. در همین تاریخ 100 ساله کشورمون زیر استیلای قدرت‌های خارجی انگلیس و روسی و فرانسوی و سرسپردگان آنها بوده ایم. بدین جهت است که مردم ایران تنها در این مدت کوتاه دو سال و چند ماهی که دکتر مصدق امور کشور را در اختیار داشت، اختیاردار و به راستی صاحب و مالک کشور خود بودند. در این مدت کوتاه مدیریت جامعه به مدیران لایق و صالح سپرده شد و حکومت قانون برای اولین بار در تاریخ ایران حاکم شد. کودتا و دخالت کشورهای تجاوزگر تنها ثروت آن کشور را به غارت نمی برد، بلکه فضا و شرایطی به وجود می آورد که تحمل آن برای اندیشمندان و مبتکران و نخبگان آن کشور غیر ممکن و موجب فرار مرسا می شود. بدین جهت است که کودتای منگین 28 مرداد قبرستان دفن آرزوها، پیشرفتا و شکوفایی استعدادهای مردم کشوری است که سالهای سال بهترین فرزندانش به وسیله حکام دیکتاتور و وابسته به وسیله داغ و درفش و زنجیر شکنجه و به طرز فجیع شهید شده اند. شما تصور کنید که ما اگر دولتی مردمی همچون دولت مصدق می داشتیم و این همه نخبه و اندیشمند و مبتکر در کشور خودمون امکان سازندگی و فعالیت و اختراع و اکتشاف می داشتند، آیا به راستی اگر از ژاپن جلوتر نبودیم لااقل همپای ژاپن بودیم؟ چه جنایتکارانی باعث عقب ماندگی کشور ما و آوارگی ما شدند؟ اگر خائنین داخلی به کمک عوامل خارجی انگلیس و آمریکا تنها دولت مردمی و مستقل دکتر محمد مصدق را ساقط نمی کردند، امروز ایران شاید کشوری همپای ژاپن بود. شما توجه به سازمان فضایی ناسا، یکی از پیشرفته‌ترین سازمان‌های فضانوردی جهان، چه تعدادی از دانشمندان و مبتکران هموطن ایرانی ما در آن مسئول امور اساسی و مهمی باشند و چه تعداد از دانشمندان هموطن ما بعد از کودتای 28 مرداد که شرافت آنها اجازه نمیداد که وارد زد و بند با دربار فاسد شوند و از طرفی شرایط فراهم نبود که آنها بتوانند استعدادهای خود را پرورش دهند و آزادانه به چپاول و تاراج ثروت ملی اعتراض نمایند. کودتای 28 مرداد شروع فرار مغزا و سازندگان کشور بود. اگر کودتای 28 مرداد اتفاق نمی افتاد، انقلاب اسلامی متولد نمی شد. این سیل آوارگان با استعداد و لایق که اکثرا از مدیریت و خلاقیت های استثنایی برخوردار هستند، مجبور به ترک کشور نمی شدند و از نیروی سازندگی خود برای سازندگی در کشور خود بهره می گرفتند. زایه کودتای 28 مرداد مطمئنن از فاجعه عاشورا برای ملت ما مصیبت بارتر است. به نظر من اگر در سالگرد کودتای 28 مرداد مردم به عزاداری برخیزند و جامعه بدرند و بر سر و صورت خود زنند، نباید آنها را سرزنش کرد، چون این روز برای ما مصیبت بارترین روز در تاریخ ایران بوده است. آقای دکتر، واقعا فکر نمی کنم که ما در هیچ زمان از تاریخم یک همچی شخصی مثل دکتر مصدق تا به حال داشتیم.
و شما میدونید که مردم ایران، روشنفکران، جوانان که به نهلهای مختلف فکری تعلق دارن، چرا دکتر محمد مصدق و به اصلاح عرض میگذارن، پاسشو نگه میدارن، بزرگ داشتی هر سال به نوبه خودشون بزرگ داشتهای بزرگی، بزرگ داشتهای کوچک و متوسطی به خاطر و به مناسبت یا مرگ سال روز مرگ دکتر مصدق یا سال تولد دکتر مصدق میگذارن، به خاطر این که خود مردم ایران در دقیقاً به طور عینی از نظر تاریخی روی خط دکتر مصدقن. وقتی مردمان دیگر هم اینجوری هستن، عموماً مردمان جهان، مردم هر کشوری خواهان استقلال کشور خودشون هستن، خواهان آزادی های هستن که خودشون به وجود میارن، از درون و جامعه خودشون رشد و نمو میکنه و این آزادی و این استقلال رو در خدمت رفاه اکثریت مردم اون جامعه که زحمت کشان باشن قرار میدن. این خواست اکثر توده های مردم در جهانه.
آقای دکتر پارسا،
این استثنا نیستن و دکتر مصدق به طور عینی در تاریخ نماینده این خط فکره. اینی که خیلی مهمه که مثلا به این توجه بکنیم.
آقای دکتر پارسابان، ما تقریبا 2 دقیقه وقت داریم.
متوجه
شد. فرمایید که یه نتیجه گیری بکنیم. البته من میخواستم که در رابطه با جنگ جهانی دوم یک پلی بزنیم با اوضاع فعلی، ولی متاسفانه چون ما برنامه‌مونم دیر شروع کردیم،
برای آینده با هم مصاحبه خواهیم داشت و هم راجع به خدماتی که دکتر مصدق انجام داده. ببینید، ما باید یک بار راجع به موازنه منفی صحبت بکنیم، راجع به این که غیر متعهد یعنی چه، از موزه دکتر مصدق و حسین فاطمی کلمه غیر متعهد یعنی نان کامیتمنت، این کلمه که در واقع بعدها باعث شد که در دهه 1970 میلادی در کشورهای مثل هندوستان و یوگسلاوی و مصر و دیگر کشورهای آفریقایی و اینها این جنبش نان الائنمنت، جنبش غیر متعهدها به وجود بیاد. این ریشه اصلیش از کجا اومده؟ و دکتر مصدق و مردم ایران، مبارزات مردم ایران در اون دوره در این جریان چه نقشی داشتند و این نهضت‌های راهی بخش چه کمک‌هایی از این جنبش غیر متحد ها گرفتن. موازنه منفی دکتر مصدق از کجا به وجود آورد و موازنه منفی به درستی به چی میگن و تغییر طبقاتی رو که دکتر مصدق مطرح میکرد در ایران که به نفع دهقانان اون زمان اکثریت مردم ایران تشکیل میدادن در روستاهای ایران چه معنی داشته، دکتر مصدق منظورش چی بوده و چرا در زمان دکتر مصدق ما زندانی سیاسی اونقدر کم داشتیم که صبرخان در خاطراتش، صبرخان قهرمانی، به این مسئله اشاره میکنه که در زمان دکتر مصدق من طولانی ترین زندانی ایرانی بودم و زندانها از زندانیان سیاسی خالی شده بود. این خیلی خیلی مهمه که ما به حد بگذاریم و ببینیم که دکتر مصدق چگونه به طور علمی مسئله استقلال ایران و با مسئله آزادی های دموکراسی و آزادی و دموکراسی در واقع با هم متصلش کرد و عمدتاً هم در جهت اینکه بره به رفاه عمومی جواب بده حرکت میکرد، که خب 28 مرداد و کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد.
آقای دکتر پارسابنا، بسیار سپاسگزارم. من مطمئنم که ما کشورمون امثال مصدق بازم داره و ولی متاسفانه وسایل ارتباط جمعی وابسته
درست
و ضد مردمی دقیقا نمیخوان این افراد شناخته بشن و مردم توجهشون به اونا جلب بشه. ما بازم در آینده با هم گفتگو میکنیم. با تشکر از شما، با تشکر از همه شنوندگان، این لحظه در کنار ما بودن با کارشناس